اینا یاد بدیم، حتی مثلا چراغا، چون تابلوها به قول شما.
شما چقدر آموزش دادی بهش؟ حالا آوا اینا که من پرسیدم رو خیلی به راحتی جواب داد. شما چقدر آموزش دادی بهش؟ چقدر دغدغه این رو داری که من باید به آوا یاد بدم، نباید بذارم به عهده اینکه حالا بخواد مدرسه بره یا از جای دیگه یاد بگیره؟
من دیگه الان دیگه پر شده و دیگه باید پدر مادر حواسشون باشه تمام چیزا رو به بچه‌ها آموزش بدن دیگه، تا که وقتی مدرسه میرن دیگه همه چی میگن آمادگی لازمو داشته باشن.
از طریق بازی این کارو میکنیم، چون یکی از راههایی که خیلی خوب بچه‌ها یاد میگیرن بازی، مخصوصا تو این سن و سال.
من و آوا تو خونه بیشتر پلیس بازی داریم، یا آوا پلیس میشه منو داره خیابون رد میکنه یا برعکس. خیلی آوا بگو پلیس رو چی کار میکنین تو خونه؟ پلیس دوست داری پلیس بشی؟
وقتی که بزرگ میشه پلیس میشه.
پلیس راهنمای رانندگی یا نه پلیسی که یه وقتی میره آدمایی که کوچولو بدن رو پیدا میکنه و اینا؟
ماره دوش دیدنه ماشینا سعی میکنن بعد ماشین پلیسی برمون بخرن.
حالا فکر کن خریدیم، شما چه کار میکنی؟
سوارش میشه.
بعدش چی کار میکنی؟
پیاده میشه.
سوارش میشی؟ نه دیگه، بعد اینکه سوار میشی بعد همچین گواهینامه رو بذاری تو جیب تو، بگی الهی به امید تو گاز بدی، بعد بری سراغ آدمایی که یه کوچولو قانونا رو رعایت نمیکنن. آره
نه دوشیدا رفتن اداره پلیس خسته میشه.
دزدا رفتن اداره پلیس خسته میشه.
دزدا رو بگیره. پلیس دزدا بشه.
خب سپاسگزارم از شما بانو، سپاس از آوای عزیزم که دلش میخواد پلیس بشه. ان شاءالله که اگه روزی پلیس شدی خیلی هم موفق بشی. و سپاسگزارم از همه شما شنونده‌ها که همراه ما بود. من به نظرم میرسه گفتگوی کوتاه هم داشته باشم. روبروم یه مامان میبینم با یه فرزند، برم سراغش. سپاسگزارم. توی فاصله من سری خودم رو برسونم. بانو سلام.
سلام،
حالتون چطور؟
مرسی، ممنون.
من از رادیو تهران اومدم. بودیم راجع به قوانین راهنمای رانندگی حرف میزنیم، این که اصلا شما باید یاد بدید به فرزندتون این که چه کار باید بکنه اگر در سطح شهری یا نه، اصلا آموزش پرورش کارش پس چی؟ حالا شاید اینطوری بتونی فکر بکنیم.
بله باید یاد بدم دیگه. آره.
چند سالشه دخترتون؟
الان کنارمیم.
3 سال و نیم. اسمش
دلسا.
دلسا چقدر بلده؟
فعلا تا این حدود که مثلا چراغ قرمز و سبز و بعد وایسیم و الان نباید حرکت کنیم و این چیزا رو فعلا بلده. بعد اینکه تندم نریم تو خیابون، یواش بریم و به باباچم تذکر میده.
میده آفرین. خب پدر مادر الگو اند دیگه بر بچه‌ها، خیلی واضحه. شما چقدر سعی می‌کنی رعایت بکنی که اصلا بدون اینکه توضیحات تئوری بدی به دلسا خودش یاد بگیره؟
تا اون جایی که ممکنه رعایت می‌کنیم، هم من هم پدرش. آره، ولی اینکه آره دیگه ما سعی می‌کنیم الگو خوبی براش باشیم دیگه.
اگه نباشی چی میشه؟
اگه نباشیم اینم تو جامعه یه فردی میشه که قوانین رو رعایت نمیکنه و میشه یکی مثل کسایی که تو خیابون میبینی،
قانون گریز میشه.
درسته.
سپاسگزارم.
باش.
خیلی سپاسگزارم از خانم گیری و گزارشی که تهیه کردند و ارسال کردند و شنیدیم. بچه‌ها خوب می‌فهمن، خوب می‌بینن، خوب درک می‌کنن، اما خب وقتی آموزش می‌بینن قطعاً مهارت پیدا می‌کنن در هر امری و اتفاقای بهتری براشون می‌افته. امروز سعی کردیم که راجع به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی توسط فرزندانمون قدری صحبت بکنیم. صحبت‌های شما رو هم شنیدیم، پیام‌های کوتاهتون رو خوندیم، اما صحبت کنیم با معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تا ایشون ما رو بیشتر راهنمایی کنند و آگاه. خانم سرهنگ جواد نژاد، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب بارانی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و صحبت‌های ارزنده‌ای که خواهید داشت. راجع به نحوه آموزش به فرزندانمون در باب رعایت قوانین راهنمایی رانندگی با عزیزان شنونده صحبت کردیم. از زبان شما بشنویم که چون ازشون پرسیدیم که چه کسی متولی این امر، خانواده، پدر و مادر، جامعه، پلیس، کی؟ حالا شما توضیح بدید برای ما و توضیحات کامل رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم، در خدمتون هستم. خب و همه شما و در واقع شنوندگان محترمتون مستظر هستین که هر فردی برای اینکه یه زندگی موفقی توی جامعه داشته باشه، علاوه بر این که باید یک سری مهارت‌های فردی رو آموزش ببینه، به یک سری مهارت‌های اجتماعی نیاز داره. خب کودکان ما از این امر مستثنا نیستن و برای اینکه بتونیم این فرزندانمون رو با اجتماعی که در اون زندگی می‌کنن سازگارتر کنیم، باید یک سری مهارت‌های اجتماعی رو بهشون آموزش بدیم. خب در این میان والدین میتونن مهارت‌های اجتماعی رو با استفاده از روش‌های گوناگونی که حالا در واقع بحث روانشناسی، بحث جامعه شناختی و مدیریتی هست رو به فرزندانشون آموزش بدن. چرا که خب شکل‌گیری رفتار کودکان ما با یه سری از این مجموعه از هنجارها و مهارت‌ها و ارزش‌ها صورت می‌گیره که به هر حال در نهایت منجر به رشد اخلاقی و اجتماعی اونها میشه. لذا خب در این میان خانواده به نظر بنده مهمترین نهادی هستش که و نخستین در واقع اصلی و اصلی‌ترین نهادی هستش که میتونه یک آموزشگاه خیلی خوب برای این کودک ما محسوب بشه و یکی از نهادهای آموزشی و پرورشی عمده جامعه به حساب میاد. لذا هر در واقع سخنی، نظری در مورد تربیت کودکان و نوجوانان داشته باشیم و انتظاری که در واقع از فرزندان خودمون داریم بی توجه به نقش خانواده نادرسته.
بله.
لذا سعی بر این هستش که کودکانم رو پیش از ورود به دبستان ما بتونیم آموزش بدیم، چرا که آموزش‌های غیر رسمی که در خانه برای فرزندان ما صورت میگیره که به صورت حالا یادگیری هست، تقلید و الگوبرداری از رفتارهای والدین هست، بسیار مهم هستن.
بله.
لذا شاید هستش که حالا در واقع پیش از ورود اونا به مدرسه در مهدهای کودک در واقع بتونیم ما برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی‌های مدونی که از طریق آموزش و پرورش، بهزیستی و متولیان هم مثل صدا و سیما، رسانه‌ها و همچنین پلیس صورت میگیره بتونیم به صورت سازمان یافته فرزندانمون رو آموزش بدیم. چون که حالا وقتی که ما از خانه صحبت میکنیم، خانه در واقع یک جامعه کوچکه که افراد خانه اگر به در واقع اصولی که در خانواده خودشون هست پایبند باشن، میتونن همون رفتارهای مناسبی که در خانه اجرا میکنن رو به بدنه جامعه منتقل کنن.
بله.
لذا من خواهشم از والدین هستش که بتونن در خانواده یک سری قوانین رو برای خودشون در واقع مشخص کنن برای خانه و برای فرزندشون آموزش بدن که قصور از این قوانین چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. به صورت مثلا به عنوان مثال برای فرزندشون بگه اگر که شما بتونی امروز این مسئله رو رعایت کنی، به صورت تشویقی به فرزندشون یک موردی رو در واقع آموزش بدن.
بله.
خواهشم این هستش که روش‌های صحیح قانون‌گذاری در خانه رو والدین ما آموزش ببینن انشاءالله. در کنار این مسائل و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آموزش‌هایی رو در مدارس و پارک‌های ترافیک و بهزیستی‌ها سراهای محله برای والدین محترم برنامه‌ریزی کرده که در تقریبا میشه گفت سالیان سال هست که این کار داره انجام میشه. چرا که اگه میخوایم ما یک آموزش در واقع بلند مدت رو در نظر بگیریم، باید از مهدهای کودک شروع کنیم تا بتونیم نتیجه اون رو تقریبا حدود حالا 20 سال آینده در جامعه مشاهده کنیم. لذا ما بیشتر روی آموزش‌های میدانی که در پارک‌های ترافیک انجام میدیم، نمایش‌های عروسکی و موزیکالی که در مهدهای کودک و همچنین پیش دبستانی‌ها داریم و یک سری کتابچه‌های در واقع نقاشی که به علائم راهنمایی و رانندگی در اونها به صورت غیر مستقیم به فرزندانمون آموزش داده میشه رو در اختیار خانواده‌ها و والدین در این مکانی که عرض کردم در مدارس سراهای محله قرار میدیم.
بله.
همچنین یک سری بازی‌های رایانه‌ای رو ما در واقع تدارک دیدیم که میتونیم در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم، کما اینکه ما روابط خوبی با آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان داریم و رؤسای آموزش مناطق پلیس راهور تهران بزرگ به صورت روزانه در هر مدرسه‌ای تقریبا این آموزش ها رو برای انجمن در جلسات انجمن اولیا و مربیان دارن و والدین رو با نحوه صحیح آموزش قوانین به کودکانشون آشنا میکنن.
بله.
لذا در وهله اول خانواده از نظر ما مهمترین کانون آموزشی هستش و در کنار اون سازمان های زیرفت از جمله آموزش و پرورش نقش خیلی موثری میتونن در این مسیر داشته باشن.
بسیار عالی. بین صحبتهایی که عزیزان مخاطب داشتن، پیامهای کوتاهی که ارسال کردن، از نحوه آموزش بزرگسالان برای رانندگی هم گره داشتن که ما این آموزش رو در بزرگسالی برای گرفتن گواهینامه هم نمیبینیم، جایی که به همون آموزش صحیح و دقیق بده و اینکه آموزشی باشه که به دردمون بخوره، مهارت کسب کرده باشیم. در این زمینه صحبتی دارید؟
خب خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که بحث آموزش رانندگی همونطور که جناب عالی الان فرمودید یک بحث تئوری داره و یک بحث مهارتی داره. مطمئنن در آموزشگاه‌های رانندگی که الان دوستان آموزش میدن بحث تئوری خیلی به نفع اصلا انجام میشه و بحث مهارتی هم حالا طی جلساتی که هست آموزش داده میشه، ولی کسب مهارت صحیح رانندگی بر اثر تجربه و در واقع تمرین هایی که این عزیزان خودشون خواهند داشت در حین رانندگی بیشتر کسب میشه. لذا ما نمیتونیم بگیم که فردی که داره آموزش میده در آموزشگاه رانندگی نه آموزشش صحیح نیست. کسب مهارت نیاز به تجربه داره و گذشت زمان داره. اصول اولیه و قوانین رانندگی به این عزیزان آموزش داده میشه، لذا در حین رانندگی رعایت اونها پله به پله میتونه به این دوستان در واقع کمک بکنن.
از نظر روانشناختی نباید آزمایشی بشند یا مورد آزمایشی قرار بگیرن افرادی که میخوان گواهینامه رانندگی بگیرن؟ چون بحث ترافیک، فرهنگ ترافیک در مدرسه و دبستان و دانشگاه حتی اوکی درست کاملا صحیح آموزش رو میبینن و یاد میگیرن چطور از خیابون رد شن، چطور با ماشین ها برخورد کنن و چگونه از جان خودشون محافظت کنن، اما خود اون کسی که سوار بر ماشین هم هست باید نوعی نگرش روانشناختانه داشته باشه نسبت به عملی که داره انجام میده.
بله کاملا صحیح میفرمایید. من تا همونطور که عرض کردم نزدیک حدود 32 سازمان دخیل در امر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی هستند که از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما در و سایر سازمان ها در این امر دخیل هستند. در بحث تست روانشناختی خب پلیس یک مجری قانون هست و همچنین بحث ارزم به حضورتون برای آموزش های مهارتی و همونطور که عرض کردم تئوریک رو میتونه این کار رو انجام بده. ولی در بحث سیاست گذاری های بحث تست انجام تست های روانشناختی خب این یه بحث
وزارت بهداشت
بده. حالا این من بنده نمیتونم اینجا بله اظهار نظر کنم، ولی خب نیاز به یک سری برنامه ریزی هایی داره که انشاءالله باید سازمان های زیرف با هم یک در واقع جلساتی داشته باشن انشاءالله به نتایجی برسن، یک سری مصوباتی باشه که هر سازمانی وظیفش در این امر مشخص بشه و در واقع پلیس در کنار این سازمان ها در خدمت مردم عزیزمون خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما سرهنگ جواد نژاد، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ.
متشکرم.
خدا نگهدار. حال دلت که خوب باشه همه دنیا به نظرت زیباست. حال دلت که خوب باشه میشه همبازی بچه ها و چقدر لذت داره که آدم حال دلش خوب باشه. توی خونه ای که آدم ها همدیگر رو دوست دارن خیلی اتفاقای قشنگ میفته، اما توی خونه‌ای که آدم‌ها همو دوست ندارن بچه‌ها نمیتونن بزرگ بشن، شاید نمیتونن قد بکشن، شاید قد بکشن اما بال و پر نخواهند داشت. خونه خوب متراژش بالا نیست بلکه وسعت قلب آدم‌هاش بالاست. خیلی سپاسگزارم که امروز هم ساده و صمیمی و دوست داشتنی مثل همیشه همراه بودید با سعادت آباد رادیو تهران. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون که بهترینید و عزیزترین. ببخشید اگر نشد صدای گرمتون رو بشنویم یا پیام کوتاهتون خوانده نشد. روز روزگارتون سرشار از ایمنی. خداحافظ.
بلا کن بر شاه خوب روی واجب وفا نباشد ای زر روی عاشق تو سب کن وفا کن در خواب دوش بیری در کوی اش دیدم با دست شارت هم تبکه از توی ما کن گر اجده هاست بر رهش هست چون زمر را از مردان زمر را این دفع اجده کن را سر به نهر بار تنها را را کن در که من خراب شد گرد مبتلا کن در که من خراب شد گرد مبتلا کن در که من خراب
صد ثانیه با کتاب.
اون شب من و فیتی در یکی از اتاقهای عقب کشتی دایانا کیت روی کاناپه بسیار لیزی از جنس موی اسب خوابیدیم، اما قرار بود که بعدها در اتاقهای ناخدا تخت خوابی برای فیتی بگذارند. اما آمدن ما چنان ناگهانی و غیر منتظره بود که به غیر از آماده سازی و کشیدن لنگر فرصتی برای کار دیگری باقی نمانده بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب هیتی عروسک 100 ساله. هیتی عروسکی که بیش از 100 سال عمر دارد، از آرامش فروشگاه عتیق فروشی استفاده می کند تا ماجراهای زندگیش را روایت کند. او در این داستان برای ما از سفرهای دریاییش، از شکار نهنگ، غرق شدن و نجات یافتن، برخورد با قبایل وحشی حرف می زند. با او همراه شوید تا از ماجراهای گردشی 100 ساله در دور دنیا با خبر شوید، با آدم‌های مختلف آشنا شوید، فرهنگ‌های متفاوت را ببینید و از ماجراجویی لذت ببرید. رمان نوجوان هیتی عروسک 100 ساله به ترجمه محمد قصا را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
بوشا رو میشناسی همون که دوسته با ذرت پف کرده یه بی پوسته بوشار لینا اختراع ایرون هر جای دنیا رفته لف و خندون بوشار لینا خوشمز از چه عالی بوشار لینا ذرت و خوشحالی
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا
زنگ میخوره زنگ رفاه بچه ها شاد و رو به راه فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه خط کش و دفتر و مداد ترهای نو رنگای شاد خوراکیای خوشمزه چیده شدن تو قفسه خریدمون چه ساده شد کولمونم آماده شد یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه
فروشگاه های زنجیره رفاه خوبه بدونین دوغ هشتگیه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیه آلیس. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بشنو از نی چون حکایت نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درد فراق، نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوز نشسته.
از جدایی ها شکایت می کند،
نی را حکایت هاست ز شور و شیدائی و انتظار. نینامه شرح نیستانی است که آتش عشق در او افتاده است. نینامه شرح دلدادگان حسینی است. حکایت نی نوای شهامت است و روایت عاشقی هایی برای شهادت. نینامه
شدید و بیوقفه به گریه افتاده بود با شنیدن شرح ماجرا از زبان پدر. چه وقت رخ می‌دهد این قصه سراسر قصه؟ فرمود: وقتی که من نباشم، تو هم نباشی، علی هم نباشد، حسن هم نباشد. گریهش مضاعف شد. پرسید: پس چه کسی گریه خواهد کرد؟ چه کسی مجلس عزا خواهد گرفت برای فرزندم حسین؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه جان، گریه خواهند کرد زنان امتم بر زنان اهل بیت و مردانشان بر مردان اهل بیت. از نو به پا می شود هر سال همین عزاداری. تو شفاعتگر زنهای امتم می شوی، من شفیع مردانشان. به پاس همین عزا در قیامت خندان است هر چشمی که تر شده باشد بر مصیبت حسین. بشارت باد بر او بهره‌مندیش از نعمتهای بهشت.
پیامبر برای حضرت صدیقه سلام الله علیها اشاره ای کردند از آنچه که بر سر ابا عبدالله علیه السلام خواهد آمد. در اونجا داره که از صدیقه خطاب به پدر بزرگوارشون اینگونه خطاب کردند که بابا جان، فمن یقیم العزاء له، حالا که پسر من حسین شهید میشه چه کسی برای او اقامه عزا میکنه؟ یعنی از بین همه سوالهایی که میشده از صدیقه بپرسند از پدر بزرگوارشون در رابطه با واقعه به شهادت رسیدن فرزندشون ابا عبدالله، این سوال محل پرسش واقع شده.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
پاسخ خاتم النبیین هم این هست که می آیند اقوامی جیلن بعد جیل، نسل بعد از نسل، و اینها مجلس برپا می کنند و گریه می کنند و اقامه عزای فرزند تو را خواهند کرد. پس روز قیامت که می شود اذا جاء یوم القیامه، انا آخذم بید رجالهم، من خاتم النبیین دست مردان اینها رو میگیرم و فاطمه جان تو دست زنان اینها رو میگیری و وارد بهشت میکنی.
پاسخ سوال شما رو نمیتونم بدم، ولی میتونم که یه سوال بپرسم، و اون این که اگر این عزاداری رو از ما بگیرن و دیگه ما عزاداری نکنیم، اون وقت چی داریم؟
بهرام افشار گوینده:
فکر میکنم همه چیز ملت شیعه همین عزاداریشه، هویتش عزاداریشه. اگر این هویت رو از من بگیرن، مثل این که اسم من از من گرفتن. بنابراین اگر بخوام پاسخ بدم به سوال شما، اینه که من برای اینکه هویت خودم حفظ بشه عزاداری میکنم، چون عزاداری من هیچ نه مقام امام حسین بالاتر از اینی که هست میبره نه پایین میاره. امام حسین در اعلی علیین هست، تموم. پس بنابراین اگر کاری داریم میکنیم، عزاداری اگر داریم میکنیم، برای خودمونه که خودمونو حفظ کنیم. ما در دنیا تنها ملتی هستیم که حسین داریم و این حسین هم داریم نگه میداریم با چنگ و دندون. زمانی که حکومت ها کاری نداشتن و اجازه میدادن مردم عزاداری بکنن، آزادانه عزاداری میکردیم. زمانی که حکومت های اومدن که کار داشتن و جلوگیری میکردن، تو زیرزمین ها عزاداری میکردیم، زیر پله ای عزاداری میکردیم، یواشکی عزاداری میکردیم در طول این 1400 سال. بنابراین اونی که مهمه اینه که ما هویت خودمون رو داریم حفظ میکنیم با این کار.
عزاداری که در انسان یک تحول روحی و معنوی ایجاد نکنه، خود به خود موضوعیت نداره. یعنی اون عشق بر امام حسین علیه السلام که راجع به فضیلتش بیشتر صحبت کردیم، چون خود این عشق میشه یک وسیله ارتباط عاطفی که این ارتباط عاطفی زمین ساز ارتباط معرفتی با ائمه سلام الله علیهم اجمعین میشه.
دکتر حمید خویی، کارشناس مذهبی.
راجع به خود عزاداری عرض کردم، اون عزاداری هدف رو نباید فراموش کنیم. هدف اینه که باید حاصل مراسم عزاداری افسونی معرفت امام حسین علیه السلام بشه، افسونی شناخت ما تکلیفی که نسبت به امام زمانمون علیه السلام داریم بشه. یعنی یکی از اشکالاتی که هست اینه که بعضی وقتا فراموش میکنیم که عزاداری بیشتر از یک وسیله نیست، خودش بشه هدف. ببینید من مثال میزنم، ما برای حفظ حیاتمون مجبوریم غذا بخوریم. خوردن به عنوان یک نیاز ضروری برای حفظ حیات، حیوانات هم این کارو میکنن. اما فرق انسان و حیوان چیه؟ برای حیوان خوردن هدفه، برای انسان خوردن هدف نیست. برای قرآن تعبیر حیوان وار زیستن رو برای کسانی به کار میبره که خوردن براشون و تمتع دنیوی براشون هدف میشه. عزای امام حسین علیه السلام هدف نیست، عزای امام حسین وسیله است، وسیله احیای نام امام حسین و وسیله احیای معرفت حسین است. اما وقتی خودش میشه عنوان مستقل که فراموش میکنیم هدف چیه، مثل زائری که قصد زیارت امام رضا علیه السلام میکنه، زمینی حرکت میکنیم، میرسیم مثلا به خطه مازندران یا گرگان، یه جنگل قشنگی به نام سیسنگان، انقدر مشغول میشیم که یادمون میره که ما اصلا برای این جنگل نیومده بودیم، اومده بودیم برای مقصد دیگه. اینجا قرار بود که یه طریق باشه که ازش عبور بکنیم، هرچند که ممکنه که مطلوبیت زیادی داشته باشه.
مستان همی افتاده و ساقی نمانده، مستان همی افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده.